صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره گفته‌های زهر امیر ابراهیمی، بازیگر شناخته شده ایرانی، را در حاشیه دوره اخیر جشنواره فیلم برلین می‌شنوید. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
زهر امیر ابراهیمی امسال با دو فیلم در جشنواره فیلم برلین حاضر بود. صدای او در فیلم مستند هفت زمستان در تهران به عنوان راوی نامه‌های نوشته شده ریحانه جباری، دختری که چند سال پیش اعدام شد، شنیده می‌شود. در مستند دیگری به نام بزرگترین دشمن من، ساخته مهران تمدن، به درخواست سازنده این فیلم تجربه بازجویی و شکنجه او را از سر می‌گذراند. بخشی از گفته‌های زهر امیر ابراهیمی را در گفتگویی که با او در حاشیه برگزاری جشنواره فیلم برلین داشتم می‌شنوید.
یادمه که درباره ریحانه خوندم و بعدش هم که از ایران اومدم دنبال می‌کردم روزی که اعدام شد، یادم میاد اصلا. بعدم اگه یادتون باشه خیلی خارج از ایرانم براش کمپین کردن و خیلی سعی می‌کردن که بالاخره یه جوری مسئله‌اش رو توی اخبار زنده نگه دارن که شاید بشه حل کرد. خلاصه آره دنبال میکردم، ولی بعد وقتی که اینجا شنیدم که شتفی داره فیلمو کار میکنه، خب اولا خیلی برام مهم بود که با خانواده ریحانه آشنا بشم. به هر حال مادران حق خواه همه این سالا یه جورایی برای هممون الهام بخش بودن و اولین سوالی که از شتفی کردم این بود که آیا موافقن خانواده که صدای من نامه های ریحانه رو بخونه. شتفی به هم پیشنهاد داد که در واقع یه دوست مشترکم رو سینا عطاییان که با کارگردان فیلم کار میکرد به من خبر داد که کارگردان دنبال یک کسی میگرده، یک بازیگر که صدای ریحانه بشه، و این بود که من با شتفی صحبت کردم و یه صحبت مفصلی داشتیم با هم و سوالم اول از همه این بود که خانواده ریحانه موافقن که من باشم اون آدم که به هم گفت. خیلی خیلی استقبال کردن و خیلی هم طول کشید این صدا در واقع ضبطش، از اول که با تلفنم ضبط میکردم میفرستادم، یه ذره راجبش حرف میزدیم و اینا، بعد دو سه بار رفتیم استودیو، چند بار نامه ها رو عوض کردیم، یه سری از نامه ها رو برام فرستادن، خوندم، یکم حسش رو گرفتم و واقعا هم انقدر نامه ها عجیبن به نظر، مثلا توی روندی میبینی که چقدر این آدم از توی زندان چقدر تبدیل به یه فیلسوف و یک شاعری میشه. این نامه های آخر اصلا قلب من رو میشکنن انقدر که قوی، و هر دفعه که خوندم یه جاهایی بغضم گرفته. خیلی خیلی تأثیر گذار بود.
روزها به سرعت میگذشت. با حکم اعدام روبرو شدم و مراحل دادرسی بی منطقش به پایان رسیده. شروع به مرور گذشته میکنی، ریزکاری های زندگیت به یادت می آیند.
واقعیت اینه که برای خود من، فکر کنم خیلی به ریحانه وصل بودم. داستان ریحانه داستان خیلی از دخترای ایرانه. حالا نمیخوام شاعرانه و سمبولیکش بکنم، ولی اینکه تو یه جایی احساس بکنی بهت یه ظلمی شده و در نهایت هم بخوای از خود دفاع بکنی، ولی اون کسی که باید تاوان پس بده در نهایت باز توی به عنوان زن، خب دیگه توی جامعه مرد سالار رو، یک جامعه که قانون در واقع اصلا از زنها حمایت نمی کنه. به هر حال ما شهروند درجه دویم در ایران، به خاطر اینکه اصلا سیستم قانون اجازه نمیده که تو بتونی از خودت اونقدر دفاع بکنی، در هر حال اصلا حق و حقوقت به هر حال نسبت به مرده. اینه که یه جورایی خب، و اینکه خب داستان شخصی خودم هم به هر حال به چه دلیل من از ایران اومدم بیرون، این تجاوزی که به این آدم داشته می شده و بابتش اومده از خوش دفاع بکنه و تهش ختم شده به 7 سال زندان و اعدام، نمیدونم یه جایی خیلی به من وصل و احساسش کردم. یعنی فقط فرقش اینه که من زنده، شانس آوردم زنده موندم، ریحانه زنده نمونده.
برای فرار از دلهره، سومین تولد دور از خانه را برای خودم جشن گرفتم. رقص از هر مدل و سبکی که به ذهن می رسد، لودگی، قهقهه های بی پایان و از سر خوشی لحظه ای. من یکی از بهترین روزهای زندگیم را در کنار ضعیفترین زنان زجر دیده گذراندم، زنانی که تمام زندگیشان را در زندان بودند یا در خیابان.
فکر میکنم ریحانه، یعنی اینکه چرا منم تمام این چند سالی که زندان بود دنبال میکردم داستانهاشو، الان که بهش نگاه میکنم یه بخشش به خاطر اینه که خیلی آدم الهام بخشی بوده، یعنی یه کسی بوده که تمام این مدتی هم که زندان بوده میتونسته یه همکاریایی با اون سیستم بکنه، از جمله اینکه اون آقای متجاوز به هر حال نزدیک بوده به سیستم اطلاعاتی ایران. اون کسی که همکار اون آدم بوده و همون روز وارد اون آپارتمان شده، بعدن اصلا مفقود شده، اصلا کلا از پرونده گذاشتنش کنار، کسی نرفت سراغش ببینه این آقای شیخ کی بود، کجا بود، چیکار کرد. و در نهایت خانواده خب اون آقای سروندی به هر حال از در واقع چیزی که از ریحانه میخواستن این بوده که قبول بکنه که نمیخواسته این آقا تجاوز بکنه. و به نظر من ریحانه بابت احتمالاً غرورش، کرامتی که برای خودش قائل بوده، هرگز حاضر نشده این همکاری رو بکنه. شاید اگر میگفت که باشه من اصلا کشتم ولی این آقا هم نمیخواست به من تجاوز بکنه، خانواده به هر حال رضایت میدادن که از قصاص صرف نظر بشه، ولی نکرده این کارو. نه تنها که نکرده، بعد چون تو این فیلم میبینین که به هر حال سعی کرده صدای زنان زندانی دیگه هم بشه. کل وجودش به نظرم خیلی آدم جنگنده و الهام بخشی بوده. حالا شد اون سالا تو ایران خیلی اینا رو راجبش مصاحبت نمی کردیم، ولی الان خب خیلی مهمه که الان این فیلم داره دیده میشه.
اتاق بازجویی این اتفاق توش میفته که تو الان حرف من رو با سوال من رو با سوال جواب بدی سیاهت میکنم، میفهمی؟ تو الان اگه با سعید و امامی افتاده بودی به بازجویی فکر کردی نفس میتونستی بکشی؟ برنامه چیه برای این فیلم هایی که داری میگیری؟
این فیلم نکتش بر من در اینه که اصلا مرز سینما و فیلم مستند و فیلم داستانی رو جابجا میکنه. یعنی من هنوز از خودم میپرسم وقتی فیلمو میبینم اصلا سینما چیه؟ این فیلم اصلا آیا یه فیلم داستانی بود؟ آیا یه فیلم مستند بود؟ من در جریان پروژه مهران بودم، برای اینکه موقعی که اولا که دوستیم با هم و فیلمهای قبلی مهران رو میشناسم، بعد موقعی که داشت روی این پروژه کار میکرد با هم دربارش حرف زده بودیم. فیلم فقط این فیلم نیست، یه فیلم دیگه هم هست در قبل مثلا اپیزود اول این فیلم، یه جوری وقتی داشت انتخاب میکرد که چه آدمایی رو دعوت بکنه برای اینکه این تجربه رو باشون بکنه، با هم صحبت کرده بودیم، هم فکری کرده بودیم. اون موقع اصلا قرار نبود من توش باشم، بعد یه شبی بهم زنگ زد بهم گفت میخوام که تو هم باشی توی فیلم. و همون موقع من فکر کردم خب تجربه بسیار سخت و عجیبیه، ولی دارم میخواد انجامش بدم. اولا که خب مهران به عنوان فیلمساز خیلی قبول دارم، دوست داشتم این تجربه رو باش بکنم، و قبل از اون فکر کردم این شاید یه فرصتی به من بده که من ترومای خودم رو بکشم بیرون، روی خودم یه کاری بکنم، اصلا ببینم و اصلا به این ترسم هم غلبه بکنم که آیا میتونم اینا رو بکشم بیرون یا نه. بعد وقتی که قرار شد که یعنی دیگه مثلا دو سه روز به فیلم برداری مونده بود، فکر کردم که خب حتما دلیلی که مهران، یعنی این صحبتم از اول بود که برها آدمایی که بازجویی شدن بیان مهران رو در واقع بازجویی بکنن که اون بعد بتونه با این فیلم های کاری بکنه و بره ایران و اون بازجوها رو بذاره توی موقعیتی که خودشون رو ببینن در واقع. خلاصه به خاطر همین خب قطعا من رفتم سراغ فکرم به بازجوهای خودم، فکرم این که اینها با من چه کار کردن. اولین کاری که کردم با من اینه که رفتن تو زندگی خصوصی من، جوریدن و هر جور میتونستن از روابط کاری من، از روابط دوستی من، هر جوری که میتونستن منو بشکونن، یه چیزایی در آوردن و اینو هی میذاشتن جلوی من تو این بازجویی ها و با من جوری حرف میزدن که احساس کنم تخریب شخصیت دارم میشم. و تجاوزی که میگم در حتی در ارتباط با فیلم ریحانه صحبت میکردیم، همه اینا رو شامل میشه، یعنی تمام اون لحظه هایی که اینها خواستن منو بشکنن و حالا بخیر تا چقدر تونستن یا نتونستن، اون یه چیزی است. اینه که من یه تحقیق شروع کردم راجع به همون تکنیک. همیشه مهران بسیار آدم حساسیه و بسیار آدمیه که به گفتگو اعتقاد داره، ولی من ارزامن که همه این زندگی و این تجربه رو دارم به اون گفتگو اعتقاد ندارم. و سوالم همیشه بعد از فیلم های مهران اینه که آیا واقعا فکر میکنی گفتگو اتفاق افتاد؟ اون قسمتی که ما وارد بداهه شدیم تازه به نظرم فیلم شروع میشه و قسمت قدرتمندش مربوط به همونیه که ما هیچی رو با هم، من حتی خب معلومه که اون بهش نگفته بودم میرم راجع به زندگی تحقیق میکنم، یه کوچولو با هم حرف زده بودیم دیگه، ولی واقعا میخواستیم با هم دیگه یه تجربه بکنیم ببینیم که من چقدر میتونم بازجو بشم و اون چقدر میتونه تحمل بکنم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.